بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسات اخیر در این باره صحبت میکردیم که بر اساس آنچه از منابع دینی استفاده میشه، سه عامل کلی برای سقوط انسان وجود داره. اولش هوای نفس است که مقداری در بارش صحبت کردیم. دوم دنیا است. در جلسه قبل اشاره کردیم که مردم در مقابل این اعتقاد به دنیا، با توجه به این که در آیات صریح قرآن مذمت شده از حب دنیا و فریفته شدن به دنیا، مردم چه عکس العملی نشون میدند؟ چند تا از برخوردهای مردم یا عکس العملهای مردم نسبت به این دعوت انبیا و به خصوص قرآن کریم اشاره کردیم. خب یکیش همین بود که کسانی از روی شبهاتی اصلا منکر عالم آخرت شدن، چنین چیزی امکان نداره. این یک نوع برخوردی است که بعضی از مردم نسبت به دعوت به ایمان و آخرت از خود نشون دادند. گروه دیگری منصفتر بودند و گفتن حالا ما نمیدونیم هست یا نیست، ولی چون حجتی نداریم، عقل ما باور نمی کنه، معتقد نمیشیم و ملتزم نمیشیم به این، دخالت نمیدیم در زندگیمون. کسان دیگری منصفتر از اینها بودن، مقدار عقلشون رو بیشتر به کار گرفتن، فکر کردن، گفتن نه قبول داریم که انسان و غیر از این زندگی حتی بعد از مردن یه نه موجودیتی داریم و حتی لذت و علمی هم داره. اما این از قبیل چیزاییست که آدم خواب میبینه. یه عده دیگه گفتن نه انسان بعد از این حیات چند سالش یه حیات دیگری هم داره که درش یا معذب میشه یا مصاب. اگه کار خوب کرده باشه آثارش رو میبینه، اگه کار بد کرده باشه آثارش. اما این در همین دنیاست و به این صورت هست که روح انسان بعد از مردن تعلق میگیره به بدنهای حیوانات. اگه آدم خوبی بود روحش به بدن حیوانی تعلق میگیره که خوش میگذره بهش. و بالاخره کسانی گفتن نه قبول داریم آخرت هست و این حرف ها، اما آخرت معناش این نیست که واقعا یه بار دیگه آدم زنده میشه به یک زندگی. منظور از آخرت یعنی زندگی ارزشمند، و این تعبیر را به کار بردن که انگیزه انسان در زندگی یا سود است یا ارزش. اگر سود باشه این همینجا جهنمه، اگر آدم کار رو به خاطر ارزشش انجام بده اون خودش بهشت، چنین زندگی اصلا همینجا بهشت. بهشت و جهنم یعنی همین، یعنی سود و ارزش. اینها تقریبا پنج نوع برخوردی است که همه برمیگرده به نوعی انکار آخرت یا انحراف در فهم آخرت. هیچ کدوم اینا اون آخرتی نیست که انبیا گفتن، انبیا میگن بعد از مرگ همه زنده میشن و نتایج اعمالشون میرسن یا بهشت خالدین فیها ابدا یا جهنم خالدین فیها ابدا. حیات واقعی است اما کسایی که اصل حیات واقعی انسان را بعد از مرگ پذیرفتند اینها هم یک عواملی موجب این شده که دنیا طلب بشه. دنیا طلب در مقابل آخرت طلب هست. جلسه قبل هم اشاره کردم به اون آیات شریف سوره اسراء که من کان یرید العاجله در مقابلش من اراد الاخره. تعبیر قرآن ارادت الدنیا و ارادت الاخره است، یعنی دنیا خواهی و آخرت خواهی. و طبق این تعبیر اصلا ملاک سعادت و شقاوت ابدی را همین میدونیم، دنیا خواهان. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، این نتیجه دنیا خواهی. نتیجه آخرت و من اراد الاخره و سعالها و سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. این مجموعه چیزهاییست، عکس العمل هاییست که در مقابل عرضه آخرت به مردم و دعوت به آخرت گرایی در طول تاریخ مردم داشتن، حالا هم کمابیش همینجورا هست. حالا اگر ما واقعا بخوایم به این بلا مبتلا نشیم، اون بلایی که لازمش ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا نباشیم، یعنی جزء من کان یرید العاجله نباشیم، چیکار باید بکنیم؟ باز خوبه یک سیر منطقی را فرموله کنه آدم که حالا که فرصت نمیشه بحث کنه یا همش عمل کنه، اما اقلا مسیر رو بدونه. که فرض کن امروز یه نفر تکلیف رسیده، همین اندازه شنیده که یه همچه مطالبی تو قرآن هست، یه کتابی به نام قرآن وجود داره، این کتاب رو یه پیغمبر یه کسی آورده 1400 سال پیش، اون ادعای پیغمبری داشته، حرف هایی که تو قرآن هست از این قبیل چیز هست. یک شب همین که اگر شما دنیا خواه شدید نتیجه کارتون جهنم، ثم جعلنا له جهنم یصلا مذموما مدحورا. همین شنیده، حالا هنوز اول کاره، اولی مطلب میشین، آیا میتونه پشت گوش بیانده و بگه من انگار نشنیدم؟ اگه بهش بگند فلان کار را اگر بدیم مثلا 1000 تومن بهت میدیم، نه 1,000,000 بهت میدیم، یه خود سخت باشه اون کرا بگه ما نخواست اون 1,000,000 را نمیخوای، اون زحمت شما ما انجام نمیدیم. خیلی هم اقلا مذبتش نمی کنه، حالا 1,000,000 هم داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی به زمین آسمان میره، نه آسمان زمین میره. اما بهش بگن اگه از این راه برید الالعبد در آتش میسوزی، و اگه از اون راه برید الالعبد خوشبخت خواهی بود. این چیزی نیست که بشه ندیده بگیرن میگم من چه کار دارم راسته دروغه، کی گفت بگم؟ شوخی به نمیداریم. به قول خودمون چون محتمل قویه، اگه احتمال هر قدر هم ضعیف باشه یک ایکسوم ضرب در بی‌نهایت، نتیجهش بی‌نهایت. ارزش این احتمال هر قدر ضعیف باشه از همه احتمالات دیگه ارزش مهم داره. چون ضریب بی نهایت داری، نمیشه گذشت ازش. حالا میخواد راست بشه میخواد دروغ، برو کش کتاب حساب چیکار داری؟ حالا یک کسی 3400 سال بیشه یه چیزی گفته، حالا یا راسته یا دروغ به من چه؟ نمیشه. عقل آدمیزاد، اگه آدمیزاد عقل داره، اگه عقل داره، عقل اجازه نمیده که یه همین چیزی را آدم پشت گوش بیندنه. میگه برو تحقیق کن. حالا رفتم تحقیق کنم به جایی نرسیدم، اون یه مسئله دیگری است، معذور. اما اصلا پشت گوش بیندازم، اعتماع نکنم که یه حرفی زدن راسته یا دروغ به من شد. فعلا خوش باش، دم غنیمت. این کار آدم عاقل نیست، یعنی آدم عاقل قیدش توضیحیه. اگر انسان باشه نمیشه عاقل نباشیم، عقل نداشته. مثلا انسان دیوانه ای باشه. بنابراین اولین مسئله اینه که ما خود به این موضوع رو بهش اهمیت بدیم، در صدد تحقیق بر بیاریم. لزومی نداره اول بگم انبیا هرچی گفتن درست گفتن. من فرض اینه که اولین بار شنیدم، هنوز انبیا رو نمیشناسم، نمیدونم کی بوده، اما باید تحقیق کنم. این قدم اول است. بی اعتنایی به صورت بگی همچه چیزی نمیشه کرد. اگه 1000 تومن بود، 1,000,000 تومن بود، حتی 1,000,000,000 بود، ممکن بود آدم بازم صرف نظر کنم. یه من راحتی میخوام، دنبال پولیش نمیخوام. اما این شوخیه یه شید سنگار نیست، ابدیته، بی نهایته. خب وقتی در قدم اول پس اهتمام به تحقیق، مسئله دوم، خب در صدد تحقیق بردیم. حالا یه وقتی آدم به قول انبیا و اینا اعتماد پیدا کرده و باور کرده که اینا هرچی میگن راست میگن، حالا کار به چیزهای دیگه نداریم. آدم خیلی گاهی از اشخاصی را میبینن در اموری مطلبی میگن، اونقدر اینا را آزموده در عمرش که مطمئن میشه که اینا راست میگن، دروغ نمیگن. یا نه، اگه به این حد نرسیده فقط دلیل عقلی، دلایل عقلی که برای اثبات، برای امکان معاد خواهش. تو قرآن هم هست دلایل برای امکان معاد، اما این معناش این نیست که اگر ما از یه آیهی که دلالت برای امکان معاد میکنه استفاده کردیم، این دازمش دور است. یعنی اول باید پذیرفته باشیم قرآن ها، بعد استدلالش. نه، اون فقط از جهت استدلالش، صرف از انتصابش به قرآن. اگه قرآن یه نفر نشون شما داد که مرده بود زندش کرد، خب عقل میگه هم خلا امثال فی ما یجوز و ما لا یجوز، اگه این زنده شد مرده دیگر میشود، امکان داریم، حالا اثبات نیست. پس بعد از اهتمام به حل و تحقیق، اثبات امکانشون که هم چیزی ممکنه. بسیاری آیات قرآن در همین مقامه میگه اینا رو ببینید تا باور کنید معاد ممکنه. تو این آیه هم فرمود بلا قادرین علی ان نسوی الان، ما میتونیم دوباره زنده بیاریم. همین داره شما قبول کنید در این مرحله که خدا میتونه زنده کنه. معاد امکان داره. مرحله بعدی دلیل برای اثباتش. حالا ما قبول کردم ممکنه، حالا از کجا که این ممکنه واقعی بشه؟ براهینی که برای اثبات این هست. تو خود قرآن برهان برای اثبات معاد داره، صرف نظر از اینکه منی که پیغمبرم دارم میگم، تعبد به حرف من نکن، این دلیل رو ببین. آیا میشه که ما مفسدین را مثل صالحین و قرار بدیم و اینا رو یک جور حساب کنیم؟ عقل شما میپذیره این؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بازی به این بزرگی، به این وسعت؟ این عالمی که شرق و غربش پیدا نیست و چه بسا وسعتش بی نهایت باشه. بازی خلقناکم عبثا. در حال دلائلی اومده، حالا تبیین اینها این در مقدماتش چیه، چگونه استدلال میشه. بزرگان فرمودن میشه استفاده کرد از توضیحاتش. بالاخره دلیل بر این که معاد به حکم عقل واجبه، باید باشه، بعد که این اثبات شد. رابطه اون زندگی با این زندگی چی؟ آیا دو بخش در طول هم هستند؟ فقط فرقش به تقدم و تأخر زمانی است؟ مثل این که آدم یه چند سال مثلا در کره زمین زندگی کنه، چند سال بره در یه کره دیگری، فرق. اتفاقا بعضی از آدم های خوبمون، من اسم ندارم، خوب نیست، از دنیا رفتن، خدا انشاءالله میره مرزدشون. در تفسیر معاد گفتند که انسان در یک زمانی میاد که قدرت پیدا میکنه مهاجرت کنه به یک کره دیگری. این تو یکی از کتابی که اساتید بزرگ مسلمان متدین نوشته. معاد اینه که آدم به زمانی بشر اونقدر پیشرفت میکنه میتونه مهاجرت کنه به یک کره ای که زندگی در اونجا خیلی بهتر از کره زمین هست، اون میشه بهشت. این بهشتی گفتن، نگفتن در آسمان و اینا، این یک کره ایست، یک آسمانی میادم اونجا، اون میشه روز قیامت و بهشت. پس یه مرحله دیگه این است که حالا دلائلی هم که اقامه شده، شبهاتی که درباره معاد هست یا تفسیرهای غلطی که درباره معاد شده، اینا رو جواب میده. امروز در عالم من فکر می کنم، یعنی یقین دارم هیچ وقت از روزی که حضرت آدم خلق شده تا حالا شرایط برای شبه افکنی، شبه پراکنی، تضعیف عقاید مردم مثل امروز وجود داشت. نه چنین شیاطینی بودند، نه چنین وسائلی بوده. امروز جوانهای ما متاسفانه تعداد زیادشون، حالا من آمار دقیق ندارم، با همین تلفن‌های همراه هر وقت بیکار میشینن از این برون بره اینترنت جای دیگه سایت ها سر میزنن، از این شما از جان گوش میکنن بینن چطور میشه چی میگن. یه وقت هم این شبه ها درشون اثر میکنه در اصل ایمانشون و دینشون. اینا چند روز پیشتر یه نامه از سوالاتی که از ما میکنن اومده بود، 5-6 تا سوال، 5-6 تا شبه. یکیش این بود که یکی شما میگه تحقیق در دین، اصلا این حرف نامعقولیه. برای که بخوام تحقیق کنم ببینم چه دینی درسته چه غلط هست، کدوم غلطه، اگه بتونم بفهمم، اولا باید همه ادیان رو برم احصا کنم تا بگم. اگه همش نباشه خب ممکنه بگم اون یکی که من ندونستم اون اصل هست درسته. ثانیا آخرش از کجا بفهمم که این درسته یا درسته نیست؟ عقل من که نمیتونه قضاوت کنی. به حرف دیگران هم بخوام اتکا کنم که با دور لازم میاد، چون اون پیغمبر است باید قبول کنم کلام در اینه که اصلا دین درسته یا نه. بنابراین اصلا تحقیق در باره دین یه تناقضه، امکان نداره. میخوام عرض بکنم این شبهاتی است که اصلا هیچ وقت مطرح نبوده و حالا فراوانم تو سایت ها ریخته بود. جوانای ما از سر کنجکاوی سر میزنن، بالاخره کما بیش هم تحت تاثیر واقع میشه. حالا که این شبه را گفتم اشاره به جوابش هم بکنم تا بعد. ما یه وقت میخوایم تمام محتوای یک دین را با همه ادیان مقایسه کنیم، بگیم تمام این محتوا از اونها بهتره. این همینطوره که میگیدین برای هیچ انسان عادی میسر نیست. ما اصلا نمیدونیم چند تا دین وجود داره. درست تا بریم همه رو بخونیم. اما سه تا مسئله، اگه این سه تا مسئله رو ما در صدد بر باشیم، تحقیق کنیم و حل کنیم، بار اصلی ما بسته میشیم. یعنی از خطر ابدی و بی‌نهایت رهایی پیدا می‌کنیم. توحید، نبوت، معرفت. اول خدا هست یا نیست؟ حالا این لزومی نداره که من همه ادیان رو ببینم چه در چند تا قائل به خدا هستن و نیستن. دوم الایمان بالله و بالیوم الاخر، همین مسئله معاد. سوم هم نبوته، یعنی آیا خدا ما را آفریده یا نه، نهایتاً آیا ما را به پاداش عمل میرسونه یا نه، اگه بخوام به اعمال خوب برسیم راهش چیه. انبیا باید راه را نشون. این سه تا سوال اگه جواب بده، این میشه مسلمان اصول دینه دیگه، میشه مسلمان و این نجات خواهد یافت. هر قد بتونه موفق بشه که تفصیلات این دین را بهتر یاد بگیره و عمل کنه، بر کمالاتش افزوده میشه. والا کسی که این سه تا اصل را درست درک کرده باشه، معتقد باشه، به لوازمش ملتزم باشه، این نهایتا اهل نجات خواهد بود. کسی که با ایمان از دنیا بره حتما نجات خواهد یافت. منو بعد از سالها، دهها سال یا بیشتر معذب شدن و بعد در اثر شفاعت کسانی. اصل قضیه این سه تا مسئله. شما نمیخواد 300,000 مسئله رو با هم مقایسه بکنید تا بگید این دین درسته یا این درست نیست. سه تا مسئله. این شما سه تا مسئله رو هر کن، اون اشکالی که شما را وادار میکنه که پشت گوش نیندازی همین ستاست. اگه این حل شد، من فهمیدم که باید دستورات پیغمبر اسلام به قرآن عمل کنم. خب جراح باز میشی. حالا چه اندازه عمل کنم، چقدر بفهمم، اون دیگه بستگی داره اینکه چه اندازه توفیق داشته باشم، همت کنم. حالا مسائل اصلی ما این ستاست. البته مسئله دیگری هم هست که بعد از اینها اهمیتش تالیتر به اینها هست یا متمم اینها هست، مثل مسئله بنایت نسبت به نبوت. ولی ریشه ای تر این مسئله این صدا هست. اونی که باید ما اولین کار حل کنیم این صدا هست. و این بهانه ای که مسائل دین زیاده، ما نمیتونیم همش تحقیق کنیم، همه عمرمون هم صرف کنیم، نمیشه، اینجورا نیست. این سه تا مسئله هست که آدم منصفی یه روز وقتش رو صرف کنه میشه یه عالم، یه معلم صالحی، هر سه تا مسئله حل میشه. حالا یه روز نمیگو یک سال. خب یک سال در مقابل بی نهایت که قابل تحمل آدم برای که بی نهایت سعادت بند بشه یک سال وقت صرف کنه نمیازه. به هر حال بعد از این که ما یقین پیدا کردیم این که آخرتی هست، بعد ببینیم چه چیزهایی مانع میشه از این که ملتزم بشیم به این را. اون سوال اولی بود که درگردیم که چطور میشه کسانی سالهای زیادی راه صحیح رفتن، خدماتی کردن، خدماتی سر پیری عوض شد، چطور میشین؟ و ما چکار کنیم که اینجور نشین؟ به این نتیجه رسیدیم که چند تا عامل کلی وجود داره. یکیش دنیا گرایی، عاشق دنیا شدن، اینکه آدم لذت‌های دنیا چشمش رو پر کنه، جایی برای فکر درباره چیزا دیگه نگذاره. اون و همون هایی هم که میدونسته یادش میده، در اون اعتقادات شک میکنه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. برای اینکه به این مبتلا نشیم از جلسه بعد اگه حیاتی باشه بتونم بگم ما چه فرمولی رو باید، از این فرمولان چندتاشو گفتم، اهتمام به تحقیق و بعدش هم اثبات امکان و اثبات وقوع و ایناشو گفتم. بعد اونهایش که بیشتر جمعه عملی داره اینا موند انشاءالله برای این جلسه بعد. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.